رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب عزیزان و اساتید محترم، مستحضرید که این قسمت التامین فی محبت الله که از اوصاف بارز اهل بیت علیه السلام است مطرح کردیم و مقدماتی رو حضورتون تقدیم داشتیم تا انشاءالله تعالی امروز برسیم به نتیجه. حدیثی هست که این حدیث مشهوره، حدیث قدسیه و البته از طریق شیعه و سنی وارد شده، حدیث بسیار پرمحتوایی است، حدیث عجیبیه که معتبرم هست، یعنی احادیث قدسیه خودش یه بحثیه، بعضی از اینها معتبره، بعضیا مثل دیگر اخبار جزء اخبار دخیله شاید باشد، اخبار موضوعه باشه. علا کل حال این که عرض میکنم معتبره، از طریق شیعه و سنی رسیده و در لسان اهل عرفان معروف است به حدیث قرب نوافل و البته این اهل عرفان نامگذاری کردن این حدیث را و در خود سلوک و مدارج سلوک یه قسمتی را هم به عنوان مقام قرب نوافل نامیدند که البته صرفاً یک اسم گذاریه. حالا ما مقید نیستیم که اهل عرفان اگر نامی گذاشتن یا چهارچوبی درست کردن ما از اون خارج نشیم. حدیث از معصوم است و حدیث قدسی از پروردگاره. در خود حدیث انشاءالله دقت بکنیم تا ببینیم انشاءالله تعالی چرا به اهل بیت گفته می شود التامین فی محبت الله. بله، حدیث قریب به این مضامین است که عرض کردم از طریق شیعه و سنی رسیده، منتها در سنی ها احساس می کنم که اندک تحریفی هم شده، جمله هایی که در تسنن از طرق اونها در آخر حدیث هست در شیعه نیست و اونا جمله های رو اضافه کردن که احتمال قوی اونا الحاقی باشد. بله، در شیعه قریب به این مضامین آمده که می فرماید حضرت پروردگار جلت عظمتو که بنده من اگر با نوافل به من تقرب بجوید، بنده من با نوافل به من تقرب بجوید، من او را دوست می دارم، احببته. فاذا احببته، وقتی او را دوست داشتم، کنت سمعه الذی یسمع به، عرض می کنم که من گوش او میشم. خیلی ممنون. اللهم صل علی محمد. کنت سمعه الذی یسمع به، من گوش او میشم. خدا میفرماید با اون گوشی که با اون میشنود. و بصره الذی یبصر به و می شوم چشم او که با اون می بیند. خب این حدیث بسیار معتبری است و هیچ کس هم از رجالیون از علما نتوانستن در سند این حدیث در شیعه و سنی خدشه‌ای وارد کنند. یه چیز خیلی صریحیه، در کتاب‌های نمره یک هم آمده، در شیعه این حدیث در کافی آمده، در سنی هم باز در کتب نمره یک اونها اومده، مثل مسلم، مثل بخاری. یه وقتی کتابایی هست که اینا نمره یک نیست، از اینا یه احادیثی نقل میشه، مورد تأمل. توجه فرمودید؟ مثلا حدیث مشهوری هست که من طلبنی وجدنی، البته بنده نمیخوام رد کنم اونها، اما از نظر سندها بنده بررسی کردم ضعیفه، به قوت این حدیث قرب نوافل نمیرسد. بازم عرض میکنم ممکنه اون هم معتبر باشد، بنده رد نمی کنم، ولی از لحاظ بحث علمی به این قوت نمیرسه. این حدیث قرب نوافل قوی تره، یعنی جز به احادیثی است که علما مسلم گرفتن. احادیثی گاهی پیدا میشه، مثلا در کلمات مکنونه فیض، من احتمال میدم آقا کلمات مکنونه مال جوانی فیض باشد، آثار جوانی درش هست، چون حرفایی که در جاهای دیگه زده خیلیش مخالف با کلمات مکنون است، که فیض یه کلمات مخزونه هم داره که اون چاپ نشده، نسخش رو بنده دیدم، هم مخزونه هم مکنونه، اینا به احتمال قوی از تعریفات ایام جوانی فیض باشه. یه کتاب مجلی کتاب ابن ابی جمهور احصائیه که البته از علمای بزرگه، ولی در کتاب یک تجدید نظر باید بشه، تأمل باید بشه، یک قدری بعضی از احادیثش مورد تأمله. اما این حدیث نه دیگه، این در کتاب کافیه. و من بارها عرض میکنم که اگر خیال بکنیم که اسلام یک کلاس است و اسلام همین است که ما میدونیم و میبینیم در کوچه و خیابان، کلاه سرمون میره. بفرمید این یک نمونه، حدیث به این عجیبی، اونم در کتاب نمره یک شیعه، که اگه بنده من با نوافل به من تقرب جوید، من او را دوست میدارم، وقتی او را دوست داشتم میشوم چشم او و گوش او، دیگه از این بالاتر نمیشه. حالا اولا که یک قدری در مفهوم حدیث انشاءالله صحبت کنیم، این حدیث رو ما اگر بخوایم خیلی ساده نگاه کنیم، خب این میشود که آدم نافله بخونه، بالاخره خدا میشه چشم آدم، گوش آدم. ها، در صورتی که نافل خونهای زیادی داریم، نه تنها خدا چشم گوششون نیست، بلکه حرف روزمره شونو بلد نیستن بزنن. چی بیفرمید شما حالا؟ اینا باید تحلیل بشه، یعنی اگر بخواهیم خودمونو فریب بدیم، یه چیزی را بر خودمون تحمیل کنیم، این نمیشه که. نافله خیلی خوبه، ولی مقصود چیه؟ بنده یه چیزی رو در منبر انتقاد میکردم، میگفتم خب دیگه انشالله که کسی بعد از این نمیگه، خدا میدونه شاید 20 دفعه 30 دفعه وظیفه دیدم انتقاد کردم، گفتم چون در منابر گفته میشد. همون پری شبا باز در یه مجلس شلوغی خیلی ازدحام، بنده خدایی باز گفته بود، جوانها آمدن به من گفتن، نامه نوشتن، آخه خدایا ما تا کی باید اینقدر جامد بمونیم؟ همون حرف بسیار مزخرفی را که مرحوم فشارکی در عنوان الکلام نوشته، آخه ببینید عنوان الکلام کتاب نیست، اگه به دست من بیفته میندازمش تو رودخونه قم، به خاطر اینکه چند اسم خدا پیغمبر توشه کار دیگه نمیشه کرد. اگر اسم خدا پیغمبر درش نبود، آدم میداد یه بقالی چیزی توش پنیر میگذاشت. توجه کردید؟ یه کسی که به این استناد میکنه به همین دلیل آدم میفهمه که این آدم اصلا صلاحیت منبر رفتن نداره. به خدا منم نمیگم من دارم، شما عزیزان شاهدید که من در خدمت حضرت گفتم من گیر کردم، نمیفهمم، نمیدونم منبر باید برم یا نرم. منبر چایی من نیست اصلا. شیخ جعفر ششتری صاحب رساله میرفت منبر، حالا من نادان هم میرم. حالا که دعوتمون میکنن مجبور میشیم بالاخره این گناه را بکنیم، لااقل یه کاری بکنیم که کمتر بشه گناهش. محدث نوری می نویسد که یه طلبه ای داشت تحت عنوان زیارتنامه در حرم امیرالمؤمنین یه چیزای ردبیابسی می گفت. نوری می نویسد، استاد شیخ عباس قمی، میگه دست گذاشتم رو شانه طلبه، برگشت به من نگاه کرد، گفتم اینا چیه؟ خجالت نمی کشی در حضور امام معصوم اینا رو می خونی؟ گفت ای آقا، تو کتاب افتاح الجنان نوشته. دقت بکنید، میگه نوری می نویسد که من دیدم کسی که کتاب مفتاح الجنان را کتاب بدونه اصلا نباید با اون حرف زد. گفتم خدا حافظ شما. یه مسئله هست، گفت که یکی دمر آب می خورد، یکی هست که دمر آب نخور ذهنت کور میشه. گفت ذهن یعنی چی؟ گفت چی؟ خدا حافظ. البته اینو تو حاشیه براتون بگم، این حاشیه است که اینجا محفل طلبیه، مفتاح الجنان تألیف یه آدم بزرگیه. تألیف میدونید چیه؟ ملا رحمت الله کرمانیه که حاشیه بر رسائل داره دیگه. شما استادت بهتر از من میدونید، یکی از حواشی مشهور رسائل حاشیه رحمت الله است. مفتاح الجنان تألیف اونه و توی این کتاب یه چیزایی هست که یعنی احادیثی ساختن که آدم خدا شاهده آرش میاد ذکر بکنه. نوشته که اگر این دعا را بخواند خدا او را میبخشد، اجر 360 شهید را به او میدهد ولو به عمرش نماز نخونده باشد. یه مجتهد چطوری نمیتونه بنویسه؟ ها؟ بنده ناراحت بودم که آخه خدایا اگر این کتاب مال ملا رحمت الله است چرا اینطور شده؟ پس بعد به فضل الله و کرمه تحقیق عمیقی کردم، جون کندم، به دست آوردم که ملا رحمت الله این مزخرفات را ننوشته، کتاب را نوشته، نسخه مثل اینکه منحصر به فرد بوده، یه هندی اومده برده هند، در اونجا هر مزخرفی که دلش میخواسته وارد کرده برگردونده به ایران چاپ شده. توجه کردی؟ این بلاییست که سر کتاب مکارم الاخلاق طبرسی آمده بوده. مکارم الاخلاق پیش از این که در ایران چاپ بشه در مصر چاپ شده. آقا اون چی که دلت بخواد مزخرفات درش وارد کردن چاپ کرده. من الان چاپ مصر رو به عنوان تحقیق پیدا کردم و دارمش الان، چاپ مصر مکارم الاخلاق رو. توجه کرد؟ هرچه علیه السلام بوده کرده رضی الله عنه، یک صلی الله علیه و آله هرچه بوده کرده صلی الله علیه و سلم، بعدم خودش دخالت کرده یک مزخرفاتی. این دوتا کتاب که بلا سرش آمده، کتاب مخلات شیخ بهایی رو اگر ملاحظه فرموده باشید، مخلات هم نسخش به ایران نیامده، در مصر چاپ شده، مخلات هم معتبر نیست، اصلش مال شیخه ولی مصری ها درش مزخرفات آوردن. مفتاح الجنان ملا رحمت الله کرمانی هم سرگذشتش اینه که هندیا اون چی که مزخرف بلد بودن درش وارد کردن. اما ببینید آقایون، اما کتاب عنوان الکلام کتابی نیست که توش دست برده باشن، تحفه ای نیست. آخه وقتی میگم میگه فشارک یه آدم بزرگی بوده، حالا یا بزرگ بوده یا کوچیک بوده، اگه یه آدم بزرگی بیاد بگه نماز مغرب 4 رکعته، شما چیکار میکنید؟ به این حرف ها که نیست که، باید ببینید حرف چی. ایشون در اونجا یه مطلبی نوشته، یه تخمی کاشته، خدا انشالله نمیدونم والله بگم ازش بگذره چیکار کنه، انشالله عفوش کنه. یعنی یه حرفی اونجا زده که ننگه برای دامن تشیع. نوشته که حضرت سجاد نشسته بود، یزیدم نشسته بود، گفت خب حالا که ما پدرت را کشتیم، این کار زشت رو کردیم، یه راهنمایی کن که خدا منو ببخشه. اونم گفت نماز قفیله بخون. بعد حضرت زینب گفت چرا یادش میدی؟ گفت امه یادش میدم ولی موفق نمیشه. پس یزید هر وقت خواست قفیله بخونه دل درد میگرفت. این منبری چه منبری میتونه بشه؟ اونی هم که به این میگه طیب الله، اون دیگه چی میشه؟ اینجور آدم ها زنده به گور بشن حیفشون. یعنی چی؟ اگه بنابشه آدم امام حسین بکشه با قفیله بخشیده بشه، اصلا امام حسین دیگه چرا قیام کرد اصلا؟ خب میگفت آقا ببینید هر کس هر چه دلش میخواد بکنه، شب به شب یه قفیله بخونه بخوابه. آخه سندش کجاست؟ کدوم کتاب نوشته؟ وسائل نوشته؟ اصول کافی نوشته؟ فروع کافی نوشته؟ کجا ساخه؟ آخه آدم آرش نمیاد یه همچیزی رو بنویسه. همین الان این در تهران در منابر گفته میشه. حالا شما بیا درست کن. عینک نسبت به نافله اگر این باشد که نافله اینقدر قویه که حتی آدم میتونه امام حسین بکشه قفیله بخونه اهل بهشت بشه، با این عینک اگر به نافله نگاه بکنه آدم نه تنها خدا چشم گوشش نمیشه، بلکه اصلا این آدم در زندگی به جایی نمیرسه. پس باید عینک رو عوض کنی، اول ببینی نافله چیه که اینقدر سر صدا رو انداخته. نافله ایناست که مردم میخونن، ایناست که ما میخونیم. نمیگم ثواب نداره، بندم یه طلبه هستم، نوافل خیلی ثواب داره، نوافل خیلی فضیلت داره، اما میخوام عرض بکنم که باید احادیث رو متوجه بشیم. متوجه نشیم خودمون گیر میکنیم. الان خود شما گیر نمیکنید؟ شما نمیگید که فلان کس 40 سال نماز قفیله میخونه هنوز در منزل بلد نیست بچه تربیت کنه؟ اینو میبینی به چشمت دیگه، میتونی خودتو گول بزنی؟ من میتونم خودم فریب بدم؟ اینکه نمیشه که. پس بنابراین باید یه تجدید نظر بشه، ببین نافله چیه. اولا آقا نافله میشود گفت هر اون چیزی است که اضافه بر واجب باشد، این یک. بعد نافله را برای چی گذاشتن؟ نافله برای چی اصلا؟ برای مقدس بازیه؟ نه، نافله خیلی مهمه. روایت داریم که حضرت سید انبیا فرمود انما یکتب للعبد من صلاته ما اقل منها. انما دیگه کلمه حسره دیگه، شما که بهتر از من دونید، یعنی این از تو غیر از این نیست. می فرماید جز این نیست که از نماز بنده فقط اون نوشته می شود، اون قسمت نوشته می شود که عقلش در اونجا حضور داشته باشد. اگر یه وقت مثلا نمازت داری می خونی، در 2 رکعتش حضور قلب داری، در 2 رکعت دیگه رفتی توی عالم دیگه. این 2 رکعت اون نما، این 2 رکعت اول تو را معراج میده، ولی اون 2 رکعت ارزم حضورتون که بعدی که عقلت در اونجا حضور نداره، اون نه که باطل بشه، حد ترقیت نمیده. بله جهنم نمیره آدم، ولی از صراط معراج المؤمن نمیشه. یک نفر میاد خدمت حضرت صادق سلام الله علیه، میگه که ابن رسول الله اذن هلکنا، اگه اینطور بشه ما دیگه هلاک شدیم دیگه، ما تو نمازمون همه فکر را میکنیم، حضور قلبی نیست. حضرت فرمود نعم، ان الله یجبره بالنوافل، خدا اینها را با نافله ها جبران میکنه. برادر من، نافله را گذاشتن که شما اگر در واجب حضور قلبت کم بود با نافله جبران کنی، دو رکعت اونجا حضور قلب داشته باشی، دو رکعت در نافله یه چیزی بشه. مرحوم والدم که از اولیا بود رضوان الله علیه، ایشان نقل کرد، آقا از او شنیدم، نقل کرده بود از اولیای دیگر، گفت در شیراز یه پیش نماز صالحی بوده، آدم خوبی بوده، خلاصه صفوف جماعت بسته میشه، یک نفر کلاه نمدی پابرهنه لباس ژولیده‌ای هم میاد در صف اول پشت سر آقا اقتدا میکنه. خلاصه در رکعت ظاهرن دوم قصد انفراد میکنه، کلاه نمدی قصد انفراد میکنه و نماز رو به پایان میبره، بعد سفره نانش هم باز میکنه جلوی خودش، شروع میکنه به نون خوردن. این نماز که تمام میشه مقدسا سر صدا میکنن، آی نمازای ما رو به هم ریختی، آخه اینا که صف اول وای میستن خودشون مالک مسجد میدونن، این قاعده بر اینه، نه مسجد مالک بهشت، مالک هر اون چی که هست. بله اصلا بقیه دیگه حق حیات ندارن، اصلا تو چرا وایستادی اینجا، اینجا جای منه فلانه. حالا همش رو نمیگیم، بعضیشون لااقل اینجوری هم. همیشه بعضی رو یادتون نره، بعضی کلمه خیلی خوبی آدم از جهنم خلاص میکنه. بله اگر بگه همه بقالا بدن، همه آخونده بدن، خب این خوبا جلوی آدم روز قیامت میگیرن، ولی بگه بعضی اگه جلو تو گرفتن بگو من تو رو نگفته بودم. بالاخره سرصدا میکنن، آقا نماز ما رو به هم ریختی، همچین کردی، بینم ساکت بیچاره. آخر پیش نماز مرد وارسته‌ای بوده، برمیگرده بگه این یک نفر یه خطایی کرده، چرا با هم حمله میکنید به این، یکی یکی صحبت کنیم بگین چرا اینجوری کردی. میگن آه خود شما بگین. پیش نماز برمیگرده میگه که عمو جان چرا قصد انفراد کردی؟ میگه خصوصی بگم یا در جمع بگم؟ پیش نماز میگه اینا برادرای دینی ما هستن، آقای بگو در جمع بگو. میگه والله من رکعت اول رو با تو خوندم، رکعت دوم دیدم تو رفتی داری الاغ میخری، میدون مال فروشه رفتی، بعدم برگشتی نقشه میکشتی که طویله کجا باشه، محل کاهیونجه کجا باشه. من دیدم دیگه رکعت دوم سینه ای تو شد میدون مال فروشی، تو دیگه نیستی، منم قصد انفراد کردم. پیش نماز برگشت گفت آقایون راست میگه، من پام درد میکنه، در رکعت دوم خلاصه فکر میکردم که الاغ خلاصه ریز نقش ترتمیزی بخرم، بالاخره دیگه اون زمان بی ام وی که نبوده که دیگه. توجه کردید؟ عجب خدا بندگانی داره که ما نمیشناسیم. یه عده خیال میکنن که بنده خدا باید بیاد سر صدا راه بندازه، تابلو بزنه. گفتم بهتون دیگه، بنده خدا تابلو نداره، حواستون جمع باشه، به کسی بی احترامی نکنید، دل نشکنید، حواستون خیلی جمع باشه. یه وقت دیدی یک نفر امتیاز داره در بین اینا، چه میتونی بکنی؟ بیا احتیاطاً یه قدری مواظب باش. دیگه اولیای خدا تابلو که نمیزنن که، اونا که سرزده را مندازن، بارها گفتم اونا هیچی بارشون نیست، هرچی هست تو این بی سر صدا هست. اذا تم العقل نقص الکلام، اصلا عقل کامل بشه آدم ساکت میشه. این که دیگه در سر صدا میکنه، یکی بود تهران میگفت ما جوان بودیم همه چیز رو میدیدیم، یک مزخرفاتی، بعد نمیدونم لقمه ها حرام شد، گفتم چرا حرام شد؟ نردبان گذاشت دزدی رفتی؟ گفت نه این لقمه ها به هم ریخته. گفتم لقمه ها در خوردن این لقمه ها ما مرخصیم، بی خود آبروی خدا را نبرید. در حدیث می فرماید که ان الله یحب ان یؤخذ برخصه کما یحب ان یؤخذ بعزائمه، خدا دوست داره که از رخصت‌های او استفاده بشه، چون که دوست داره به واجبات عمل بشه. همینطور که خدا دوست داره تو نماز ظهر رو بخونی، همینطور هم دوست داره وقتی افطار رفتی یه چیزی از جلوت بخوری. حالا اونجا ذره‌بین بندازیم بگیم که این صاحب خونه نکنید دزدیده باشی، یه وقت به ما مربوط نیست، من وظیفه‌ام نیست از کن. بله اگر یقین کردی حرامه، یه شبهه بود، حالا خب بله الوقوف عندش شو رقم که شبهه خودشی بحثیه. بله حالا وقوف کن اگه خیلی آدم خوبی هستی. اون مرد بزرگ میگفت که اینها غیبت میکنن، افترا میگن، به نامحرم نگاه میکنن، کم و زیاد میگن، بعد میان کاسه کوزه ها را سر لقمه خراب میکنن. لقمه ها خراب شده، درسته لقمه خراب آدمو بی توفیق میکنه، ولی تو باید ببینی کارت از کجا لنگه. توجه کردی؟ تو غیبت میکنی که پدر لقمه حرامه، افترا میگی که لقمه حرام بدتره. عزیز من برو تجدید نظر بکن. به هر حال این حدیث باید رسیدگی بشه که بالاخره این نوافلی که عرض میکنم باعث میشه این خدا چشم گوش آدم میشه، این چیه؟ یه مسائلی هست آقا در اسلام خیلی لطیفه، ظریفه، اگر عنایت بفرمید خیلی مهم است. عرض میکنم حضورتون که بعضی چیزا بعد کاشفیت داره. توجه کردید؟ این نافلهی که انسان انجام بده خدا چشم گوشش میشه، این نافلهی است که بعد کاشفیت داشته باشه، یعنی کاشف باشد از اون محبت شدید بنده نسبت به خدا، مکشوفون انهش اون محبت شدید باشد، اونطور باشد. توجه فرمودید؟ یعنی نافلهی که نه اینکه حالا عادت کرده همیشه بعد از نماز عشای دو رکعت نشستن میخونه، باید یه جوری باشه که دلش برای اون دو رکعت نشسته پر بزنه. اینا چند تن از اینا ما خیلی کم داریم. بالاخره دیروز پیروز گفتم همه خدا را دوست دارن، یه مسلمان یه شیعه قطعا خدا را دوست داره، اما دوست داشتن مراتب داره. شما که مثلا یه بنده اگر توفیق داشتم یه نماز قفیل خوندم، یا مثلا فرض بفرمید که یه دو رکعت نشسته بعد از اشاره خوندم، ها شده که دلت پر بزنه. خب خودمونیم دیگه، تعارف نکنیم، در محضر حضرت داریم حرف میزنیم. مایلی؟ بله مایلی. بالاخره میوارد همیشه خوندیم، حالا هم بخونیم انشاءالله خدا ثواب میده، بالاخره قصدت قربت خدا انشاءالله پدر مادرتو بیامرزه. اما دلت پر نزده تا حالا؟ اگه دلت پر زد، اون موقع نافلت میشه، بعد کاشفیت به خودش میگیره. یک مجتهد داشتیم در تهران، مرحوم آیت الله العظمى آقای شیخ محمد تقی آملی رضوان الله علیه، دیگه اینجا حوزه است دیگه، اینجا من اسم شیخ محمد تقی رو میارم همه باید بشناسن. شرح بر عروه داره، حاشیه بر منظومه داره، آقا خیلی مرد بزرگی بود. البته من اسم نمیارم، الان در بعضی از مشاهیر حوزه علمیه ایدهم الله که اینا ذخیره ما هستن، بعضی از مشاهیر حوزه و عزیزند و بزرگوارن، در دلها جا دارن، بعضی از اینا شاگرد اونن. ما بریم بپرسیم معلوم میشه. بندم اواخر عمرش رو درک کردم، خدمتشون رسیدم. مرحوم عاشق محمد تقی آملی یعنی متکلم بود، فیلسوف بود، عارف بود، مجتهد بود، چندین بود داشت. و یه چیزایی هم درباره شنیدم که بی مقدمه گفتنش جایز نیست. خلاصه ایشان در حرم امیرالمومنین سلام الله علیه داشته نماز وتیره میخونده، یعنی اون دو رکعت نشسته بعد از عشاء را داشته میخونده. فرموده بود که حالا قریب به این عبارت شاید که من دیدم که نماز چه مستحبیه در اصل، توجه کردید؟ بعد سلام اول هم حالا چه نماز واجب باشد چه مستحب، در نمازهای واجب مستحبه، بله به هر حال مستحبه، السلام علیک ایها النبی مستحب به صاحب عروه، میفرماید که احتیاط، البته احتیاط مستحبه، فرموده احتیاط این است که ترک نشود، بله للقائل به وجوبه،